بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. تا کنون ثابت شد که دین که مجموعه عقاید، اخلاق، احکام فقهی، حقوقی و علوم است، با سیاست همراه است، سیاست دارد. این مطلب اول که تدبیر امور محلی و منطقی و بین المللی پیروان خودش است، زیرا پیروان او در داخلی حوزه اسلامی با هم روابطی دارند، در داخلی حوزه موحدان و اهل کتاب با هم روابطی دارند، در داخلی جهان بشریت به عنوان این زندگی انسانی با هم روابطی دارند. برای هر سه بخشش دین برنامه دارد، پس دین دارای سیاست است. امر دوم آن است که سائس بالاصاله دین اون معصوم است، اهم از پیغمبر صلی الله علیه وسلم و امام معصوم. خود دین را ذات اقدس اله تحکیم و تدوین می کند، یعنی قواعد اعتقادی، اخلاقی، فقهی، حقوقی و خود علوم را ذات اقدس اله تدوین می کند که دین ما هوه، دین حل هوه، به این امور وابسته است. یعنی ساختار داخلی و نظام داخلی دین عبارت از عقاید، اخلاق، احکام فقهی، حقوقی و علوم است. تعیین کننده این معارف، تدوین کننده این معارف، حاکم این معارف ذات اقدس اله است ولا غیر. دریافت کننده این معارف، نگهبان این معارف، مبین این معارف، مدافع از این معارف، مجری این معارف، پیغمبر و امام معصوم علیه السلام. خب، بازگشت سائس بودن امام و معصوم به این است که خود دین دارد سیاست می کند، نه اینکه انسان از خودش یک قانونی، یک حکمی داشته باشد بخواهد برابر اون جامعه را اداره کند. این نیست. تو بحث های سالهای اول گذشت به این که کرامت انسان کریم است، برای اینکه خدای سبحان از او به کرامت یاد کرده است که فرمود لقد کرمنا بنی آدم. کرامت انسانم به استناد خلافت اوست که اینی جائر و فر ارز خلیفه، و معنای خلافتم این است که خلیفه قانون مستخلف و ان را پیاده کند. اگه کسی در کنار سفره کرامت بشیند بشه کریم، و کرامت او به استناد خلافت او باشد، بعد حرف خودشو، قانون خودشو، اندیشه خودشو پیاده کند که این قاصب است. خلیفه آن است که حرف مستخلف آن را بزند. پس اگر در کنار سفره خلافت بنشیند و رأی خودش پیاده کند میشه غصب. لذا ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ما تو را حاکم بر قضایی و غیر قضایی کردیم، لتحکم بین الناس به ما اراک الله، نه به ما رأیته. این هم یه اصل بود که گذشت که باید برابر ارائه الهی باشه. اصل دیگری که گذشت آن است که ذات اقدس اله حوزه احکام را کاملا از حوزه موضوعات یک، مباحات دو، که اون هم بخش از احکام است، از لا واجب تخییری سه، اینا رو جدا کرد. مبود اینا امر الناس است، اون محدوده امر الله است. امر الله باید به استناد قانون الهی باشد ولا غیر، حوزه امر و ناس جداست، امر و ناس می توانند با هم مشورت کنند و با شورا کارشون حل کنند، که این را در سوم بارگ شورا خوندیم که به امر هم شورا بینا موند. بعضی از اصول دیگر که البته اون اصول دیگر ضمناً یا تلویحاً بیان شده، ولی اینطور تصریح بشه و دستبندی بشه و جدا بشه شاد نشد. و این است که ذات مقدس انسان کامل معصوم، حالا پیغمبر یا امام علیه السلام، تبلیغ دارن بدون کم و زیاد. در اون تبلیغ که جا برای مشورت نیست، احکام الهی را ذکر میکنه، نماز این طور است، روزه این طور است، حج این طور است، زکات این طور است، حدود این طور است، قصاص این طور است، دیات این طور است، عقود مضاربه و مساوات این طور است. اینو احکام الهی است که ماشاءالله فراوان است. اینا را پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرتب ابلاغ میکند، دیگه با کسی مشورت نمیکنه. میمونه اعمال ولایت که بخواد اون معارف را، اون احکام را پیاده کند در سطح جامعه. وقتی پیاده کند میشه حوزه ولایت. حوزه ولایت که شد، اینجا سخن از مشورت هست یا نه؟ این زمینه سؤال میفرماد بین که در این بخش سخن از مشورت هست، چه این که در اون اضلاع سگانه، اون حوزه های سگانه هم خود جامعه مشورت داشتن. هم امرهم شورا بینهم هست که در سوره مبارکه شورا بیان فرمود، و هم در اعمال ولایت، در اجرای اون احکام و حکم، شما که مسئولید، والی و ولی هستید، با مردم مشورت کنید که چجور ما اینا رو پیاده کنیم. که فرمود به شاور هم فیل امر. این مسئله شاورون فی الامر، این میشه رئیس شورا، این میشود رهبر شورا، این معلوم میشود که زمام این مشورت به دست اوست. این جزء امر و ناس معهود مصطلح نیست، زیرا در امر و ناس معهود مصطلح که کارهای روزمره مردم باشد، خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم این حوزه ها را منطقه الفراغ معرفی کرد و خودشم جزء آحاد مردم است و در امر الناس شریک است. با او مشورت بکنن، حضرت با دیگران مشورت بکنن، برای اینکه جزء مباحات است، جزء موضوعات است، جزء اجزاء واجب تخییری است. مسئولیتش مستقیما به عهده پیغمبر نیست صلی الله علیه و سلم، اما در اعمال ولایت، چون در اعمال ولایت او مسئول است، او بهترین راهش مشورت کردن است که هم رضایت مردم تأمین بشه، هم یکدیگر را توجیه خواهند کرد. فرمود و شاور هم فی الامر. اما در این محدوده که وجود بارکون حضرت دارد مشورت میکند، تصمیم نهایی را اون حضرت میخواد بگیرد. حالا تصمیم نهایی یا به این است که اتفاق کل حاصل می شود، یا به این است که اکثری حاصل می شود، ولی تصمیم گیری به عهده اون حضرت است. فرمود فاذا عزمت، هر کدامی را که، هر سمتی را، هر نحوه ای را که صلاح تشخیص دادید، فاذا عزمت فتوکل علی الله. میمونه دو مطلب دیگه. نه خیر، اگر نتیجه شورا رو او خلاف تشخیص داد، اینجا از حاصل نیست. نه، حالا خلاف مصلحت بود، خلاف امر الله، که امر در حوزه امر الله که اصلا مشورت نیست. یک تصمیم بسیار خوب، اما تصمیم گیری چیه؟ یا اتفاق کل است که اینم در روزه، یا رأی اکثری است که حضرت در طرف اکثر قرار دارد، این دوتا، یا نه رأی است که اکثری یه طرفن، اقلی یه طرفن و حضرت در طرف اقلی است، هنوز تصمیم نگرفته، این قابل اجرا نیست.
شورا که از اون بعد امر شورا
چرا؟ نه نه، چون اگر بفرماید که فعضا عظمو و توکلو علالله، اما فرمود فعضا عظمته، نه اگه تو باید عزم بگیری، اگر عزمی که مصمم شدی برای تو ثابت شد، حالا یا اتفاق کل است که شما حضور دارید، یا رأی اکثری به یک سمت است که شما تو اکثریت هستید، این میشه عزم. اگر متساوی شد، بعضی اون طرفن بعضی این طرفن، شما هنوز به تصمیم نهایی نرسید، دیگه عزمته نیست که میشه و نخواستی هیچی، مأمور به ارجاع نیستی، چون معیار عزم پیغمبر است. چرا؟ این زمین سازی است تا افکار مردمم روشن بشه، بعد حضرتم روشنشون میکنه که این راه راه صحیح نیست، منتها رو کم کم بلو ممکنه فعل مجلس نپذیرن، بعد میپذیرن. نشان آن که حضرت در صورتی که اتفاق کل حاصل نشه، یک، در صورتی که رأی اکثری به یک سمت نباشه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تون اکثری است، دو، اکثری یه طرفن اقلی یه طرفن، پیغمبر تو اقلیت است، یا متساوی طرفینن، پیغمبر در طرف مخالف است، آیه دارد به این که نه، تو چون تصمیم نگرفتی مأمور به ارجاع نیستی. این دو تا شاهد چرا؟ بله بله، اما مقید است در خود زیل. یه وقت است که شاورهم امر هست، بعد بگه امتثال نمیشه، نخیر، یه امر خاص متوجه شده، مشورت بشه، تصمیم گیری نهایی به عهده شماست. نفرمود فعظم، که نفرمود فعضا شاور و فعظم، فرمود فعضا عظمته. دو تا شاهد از دو طرف این برداشت رو تأیید میکنن. بون این است که خب در امر الله که پیغمبر صلی الله علیه و سلم و توده مردم همه عبد محضن دیگه، لا تحرک بهی لسانک هست، ما ینطق عن الهوا هست، هیچ تغییری در اون راه ندارد. اما در حوزه موضوعات مباحات از لا واجب تأخیری یکی، و اهم و مهم این دوتا، هر دو واجبن. این احکام الهی که برای ملائکه نیست که تزاحم نباشد، که روزی که به دستور امام رضوان الله علیه مجمع تشخیص مصلحت دا سامون میپذیرفت، اون روز قبل از اینکه به قانون اساسی بیاید اجرا شده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور امام رضوان الله علیه قبل از بازبینی مجدد قانون اساسی، این مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور امام راه افتاد. بعد گفتن به اینکه برای اینکه قانونی بشه و تصویب بشه و همه بپذیرن، باید تو قانون اساسی بیاد. در این بازنگری دوم وارد قانون اساسی شد، وگرنه قبل از ورود در قانون اساسی به دستور امام مجمع تشخیص مصلحت نظام سامان پذیرفت. اون روز اگر نظرتون باشه تو بحث های میزگرد تلویزیونی این مسائل مطرح شد که ما چه احتیاجی به مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم. مصوبات مجلس میره شورای نگهبان، شورای نگهبان انطباقش رو با قانون اساسی از یک سو، انطباقش رو با شریعت مقدس از سوی دیگر تدوین میکنند. ما دیگه چه حاجت به مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم؟ در اونجا گفته شده که مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون گذار نیست، قوانین مشخص است و ارزیابی نهایی انطباق با قانون شریعت فقط به عهده شورای نگهبان است که فقهاشون تأمین میکنند، دیگه مجمع تشخیص مصلحت نظام قانونگذار نیست. ولی این احکام و مصوبات شرعی که مال ملائکه نیست که در اونجا تزاحم نباشد، که تو عالم فرشته ها و مجردات هیچ تزاحمی نیست، اما این احکام الهی میخواد در زمین پیاده بشه. وقتی زمین پیاده شد جای تزاحم است. بالاخره کسی 50 سال قبل با مال طیب و طاهر خود اینجا خونه خرید، بسیار خوب، الان در اثر زیادی جمعیت و سنگینی ترافیک چاره جز تخریب این خونه نیست. اینم دوتا، هم اون خونه طیب و طاهر ساخته شده، هم خراب کردن این مصلحت نظام است. کی با طرف آخر رو بزنند؟ ما در این که خراب کردن خونه مردم حرام است حرفی درش نداریم، حفظ جان مرجامه حرام است اینم حرفی درش نداریم. ما مشکل فقهی نداریم تا بگیم که چی حلال است چی حرام تا فقها حل کنند. ما مشکل اجرایی داریم، چی باید اجرا بشه، کدوم قانون باید اجرا بشه. از این قوانین درگیر چالش‌زا ما فراوان داریم. اون روز در اونجا گفته شد اگر این احکام کتاب و سنت مال ملائکه بود، بله ما مجمع تشخیص نمیخواستیم. مجمع تشخیص عنصر محوریش برای حل تزاحم است نه تعارض. هر حکمی که تعارض داشته باشه به فقهای حوزه مراجعه میکنن، اینا ارزیابی میکنن، راه حل تعارض دارن، علاج تعارض دارن، فتوا روشن میکنن و اونا میدن. تعارض مال دلیلین است، کار فقهی و حوزه است. اما تزاحم اون است که اینه تعارضی نیست، هم این حق است هم اون حق است، هم اون باید هم اون باید، اما دوتایی مقدور نیست، چه کنیم؟ ما مشکل فقهی نداریم که از فقها سوال کنیم. ما هیچ تردیدی نداریم که تخریب خونه مردم حرام، از این طرف هم تردید نداریم که حفظ جان مردم لازمه. چیکار باید بکنیم؟ کدوم اهم است کدوم مهم است؟ ما خودمون در مسائل شخصی چیکار میکنیم؟ در مسائل شخصی اگه ما تو مسافرتیم یا خونه خدای ناکرده در طعمه حریق قرار میگیره، یا ما تو مسافرتیم این لنج و بلم و کشتی داره غرق میشه، مگر ما در حال عادی میتونیم این اموالمون رو بذاریم تو آتش؟ خب این حرامه دیگه. یا مال میذاره بدیم تو دریا، این حرامه. اما وقتی این لنج کشش نداره و ما داریم غرق میشیم، بالاخره خودمون غرق بشیم یا این ساقو بندازیم تو دریا، چیکار میکنیم؟ معمول مثل تعارض نیست. خب حالا نه سب کنی، تعارض کار دلیل است، یکیش دروغ و یکیش راست. اینجا هر دو راسته. تعارض است، خودش داره اهم و مهمه دیگه. بله نه حالا سب کنی، در تشخیص مصلحت این که هر دو حقه، ما هیچ کدوم تردید ندیم. در تعارض یکی حقه یکی باطل، راهش فقه. اما در تزاحم یکی اهم و یکی مهم. یه وقت است که امر دائر است بین وضو گرفتن و نماز خوندن. اون نماز گرفت خوندن رو شارع مقدس میگه عمود دین، وضو گرفتن بدل داره، نشد تیمم. اینجا باید مشخص کنه. اما تخریب منزل و تأمین ترافیک، این اهم و مهمش که به حال مردم میشه امر الناس. ما این جامعه رو بی خانمان کنیم که از فاصله معین مسکن بگیرن، یا ترافیک مردم رو تعیین بکنیم، این امر الناس است. اهم مقدم بر مهم است، مهم مؤخر است. اما الاهم و المهم و به لحاظ مصالح الناس و منافعهم و قضا و قضا میشه امر الناس. مجمع تشخیص مصلحت که قانونگذار نیست. الان ما میخوام این خودروهای فرسوده رو جابجا کنیم، محیط زیست لازمه. بله این خودروها هم، این آقا ماشین مال خودشه، میگه من راضی نیستم ماشینمو بگیری، من الا ولابد این ماشین رو بفروشی، این ماشین نو باید بخری برای اینکه هوای جامعه تنظیم بشه. این میشه امر الناس. یک کسی باید باشه حرف آخر بزنه یا نه؟ تزاحم اهم و مهم از همین قبیل است. خب بنابراین ما یک تزاحم داریم که هر دو حقه، هیچ تردیدی در اون نداریم، منطقه یکی اهم است یکی مهم. ما اهم و مهم فقهی را میتوانیم با مراجعه به فقها حل کنیم. مثلا اگر امر داره بشه به این که ما نماز از دست بدیم یا وضو رو، خب وضو بدل دارد، نماز عمود دین است، بدل ندارد، این مشخص است. این تزاحم در احکام خداست. اما تو این مسائل روز روزمره کدوم اهم است، کدوم مهم است، چیکار بکنیم چیکار نکنیم، اینه که اغلای قوم جمع میشن از هر طیف و طائفی تا تشخیص بدن که اهم به حال مردم چیست، مهم به حال مردم چیست. خب این هنوز بین راه است، نه حرف نهایی. ما یه امرهم شورا بینهم داشتیم، از او رقیق تر به شاورهم فی الامر داشتیم، بعد که فعضا عظمته بود. این اصل کلی سوره مبارکه احزاب آیا حاکم بر هم است یا نه؟ این النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم حاکم بر هم است. لذا فعضا عظمته فتوکل نه ازا عظمو. در مسائل فقهی که خب همه بندن، در مسائل فقهی جز آن از که همه بندن، اون فرض النبی هم به الهام ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که اینجور بگو معاذ الله، اینه که از خودشون نمیگن که نماز دو چهار رکعت است، دو رکعت فرض النبی، دو دیگر فرض الله، که اینم به الهام الهی است. خب اگر یه وقتی اصل حاکم داشتیم که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این هم در امرهم شورا بینهم میتواند اعمال ولایت کند و هم در شاورهم فی الامر اون ذیل را که فرمود فی ازا عظمت فتوکل میتواند تثبیت و تبیین کند. این میشه ولایت. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم برابر آیه پایانی سوره مبارکه توبه، خب والذی بعث من انفسهم از شماست، در بین شماست، بله از اون جهت که من انفسهم است، امرهم شورا و الهام شامل حال اون میشه و شاورهم فی الامر شامل حال اون میشه. اما النبی اولا بالمؤمنین این حاکم بر همه اون حرف هاست. چجور میشه که اولویت داشته باشه، اولویت تعیینی، بعد فعضا عظمو شما بیاد اینجا اجرا بکنید؟ این که نشد. بخش دیگر همون سوره مبارکه نساست، بخش دیگر که سوره مبارکه نساست میفهمد با هم اختلاف بکنید ولی با او اختلاف نکنید، برای که او مرجع است. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. خب فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَلِلرَّسُولِ. این آیه اجازه میده تنازع با پیغمبر، که حضرت تو اقلیت قرار بگیرد، ما تا اینا در تو اکثریت قرار بگیرند، اینا بگن که نه ما میخوام اینچنین باشه، پیغمبر صلی الله علیه و آله میفهمه که من نظرم اینه که اونچنین باشه، اینا با پیغمبر درگیر بشن. همون حرف آخر رو اون میزنه، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ دیگه با اون نزا کنی. او فصل الخطاب است. وقتی فصل الخطاب است با او چی بخواه نزا کنی؟ او در کنار میزه گرد مشورت بشینه، شما بشه اکثریت، او بشه اقلیت. در سوره مبارکه نساء جلوی این گونه از منازعات رو گرفته دیگه. آیه 59 سوره مبارکه نساء: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. وقت او در کنار میز مشورت بشینه، با اون نزاع کنی، شما بشی اکثریت، او بشی اقلیت، او مرجع حل خطاب است. و این حرف تازه‌ای نیست سوره مبارکه نساء، برای اینکه اون اصل حاکم سوره مبارکه احزاب آمده است: النبی اولا بالمؤمنین و انفسهم. این بیان همون است دیگه. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. این آیه از اون معارف پرپیچ قرآن کریم است که اول از تثلیث شروع میشه، بعد به تثنیه، بعد به توحید که دو بحث تفسیر گذاشتیم. خب بنابراین اگر در سوره مبارکه آل عمران فرمود با اونها مشورت کن، نه یعنی نظیر میزگردهای مشورتی که شما با دیگران یک رأی داری، حق یک رأی داری، میتونی چالش داشته باشی، میتونی با اونا نزاع کنی، اونا با تو نزاع کنن. در سوره مبارکه آل عمران که فرمود شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله، اونجا مشخص فرمود که تصمیم گیری نهایی به عهده شماست. آیه 159 سوره مبارکه آل عمران فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، با اونها مشورت بکن، اینا احساس نکنن که شما خود رأی هستی. اما فاذا عزمت فتوکل علی الله، پس اگه اتفاق کل شد نظر شریف شما هست، اکثری شد شما جز اکثری بودید نظر شریف شما هست، متساوی و طرفین بود شما در سمت موافق بودی، در این صورت هم مانند دو صورت قبلی نظر شریف شما هست. اما اگر چون چه اقلیت مخالف بودن شما در اقلیت بودی، یا متساوی و طرفین بودن شما در طرف مخالف بودی، هیچ، چون تا شما تصمیم نگرفتی که پیاده نمیشه. شما میخوای ولایت اعمال کنی، مگر من نگفتم ان نبی اولا بالمؤمنین؟ مگر شما ولی نیستی؟ مگر نمیخوای ولایت اعمال بکنی؟ حالا مشورت کردی محترمانه، آرای اینها رو به دست آوردی، بعد دیدی مصلحت اینا نیست، تا شما تصمیم نگیری نیست. اون اصل حاکم سوره احزاب سر جاش همچنان با صلابت محفوظ است. یک زیل یا وسط آیه سوره مبارکه نساء با صلابتش محفوظ. دو فرمود تو باید تصمیم بگیری، این کار مال ائمه علیهم السلام هست، فراوان در روایات هست و حدیث ثقلین هم ایران خواهم کاملا اینا نشون میداد که وجود بارکه اهل بیت علیهم السلام هم سطح قرآن کریم هم دیگه. خب اون در وقتی در باره پیغمبر مسلم شد دیگه از اون طرف اثباتش سهل است، برای اینکه همه اون ذوات مقدس هم تای قرآن کریم. خب بنابراین این میشه اصل حاکم، این النبی اولا بالمؤمن اصل حاکم است و مؤید اصول مبارکه نساز که فبود فی این تنازعتون فی شئین فود، اگر نزا کردید فصل خطاب اوست، با او دیگه نزا نکنید. پس و اذا عزمت فتوکل علی الله هم مؤید اوست. اینا یه بس مطلب دیگه قرض این شده شش امر یا هفت امر. یعنی دین سیاست دارد، سائس در حقیقت خود دین است و سائس بالاصاله بعد از مکتب پیغمبر است و امام معصوم سلام الله علیه، امر الناس هم شورا بینه هم است و رسول صلی الله علیه وسلم هم برابر آیه سوره مبارکه پایانی سوره نساء توبه که از پیغمبر است با اونها در مشورت شرکت میکند و شریک مشورت اونها میشود. بر اساس سوره آل عمران عزم نهایی با پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و چون سائس معصوم است میتواند مشورت بکند در کیفیت اعمال ولایت، در احکام که جا برای مشورت نیست، این حکم لله. و مردم هم باید در مشورت اجابت کنند، در شورا شرکت کنند، رأیشون هم بدن و تصمیم گیری به عهده پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. در حوزه مشورت اینهاست، اون اصل سوره مبارکه احزاب به سوره مبارکه حاکم است، به سوره مبارکه نساء هم مؤید آن است. در بخش عقل مستقل که ما نداریم، دوراندیشش مخصوص اهل بیت است، ما هم شاگردان اونها میفهمیم، اونها دارن چی میگن. خدا رحمت کند این بزرگانمون رو. همین جناب حکیم سنایی میگه با بود پیغمبر کسی اسم عقل رو میبره در عالم، مصطفی اندر جهان، اونگه کسی گوید که عقل، آفتاب اندر سما، اونگه کسی گوید سها. سها اون ستاره ضعیفی است که برای اینکه سابقا افراد را بیازماین که چشمشون سالم است یا نه، ضعیف است یا نه، چقدر میبینه، به ستاره دیدن ستاره سها میازمودن که الان به خطکشی ها میازماین. اگه کسی ستاره سها را میتونست ببینه میگفت نه چشمش سالم است و خیلی ضعیف نیست و اینها، که خیلی باریک است و ضعیف است ستاره سها. حکیم سرایی میگه با بود پیغمبر کسی مثل عقل این بره؟ عقل در مقابل نقل است، بل حکیم در مقابل فقیه اصولی است در برابر پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا اهل بیت. یعنی تو آسمونا از نفر بود اینی به طرق سمای اعلم و منی به طرق الارض. بعد سوگند یاد کرد بود دوباره که هست عبی اینا که تو تاریخ بیهقی و ناسخ و تواریخ نیست، که اینا بیان نورانی حضرت تو نهج البلاغه است. اما والله لو شهدوا ان اخرج کل رجل منکم به مخرجه و مولجه و جمیع شأنه لفعلت ولکنی اخاف ان تکفروا فی برسول الله. قسم به خدا اگر من میخوام سرنوشت تک تک شما رو بگم میدونم چه خبره، ولی میترسم کافر بشید بگید علی بالاتر از پیغمبر است، چرا پیغمبر این حرفا نگفت؟ اینا کجا اونا کجا؟ اگر این 7 میلیارد بشر همه در حد مرحوم فارابی و بوعلی بودن، باز صادق است که فباد لقد بعث فی الامیین رسولا. بوعلی و نمیدونم فارابی و خواجه نصیر و شیخ طوسی و شیخ مفید اینا نسبت به ماها بزرگن، اما نسبت به انسان کامل معصوم امیین، حسابشون جداست. در برابر اونها حرف بالاخره ممنوعه. ما حالا حرفای خودمونو میزنیم، یعنی نسبت به دیگر بسنجیم. در سوره مبارکه توبه بخش پایانی این است که او از شماست و از انفس شماست، این چیز جدایی نیست. خب اگر امرهم شورا بینهم به اون حضرت هم در ردیف شماست و کار مردم میکند، شما هم باید که در مسائلتون با او مشورت کنید و ایشون رو هم در مشورت شرکت بدید، منتها تصمیم گیری نهایی البته با عهده حضرت است. آیه 128 سوره مبارکه توبه این است: لقد جاءکم رسول من انفسکم. خب این امر شورا هم همینه دیگه، اومد همین پیغمبر که من انفس الناس است، برابر اون اصل حاکم سوره مبارکه احزاب النبی اولا بالمؤمن من انفسه. ما الان هرچی میچشیم از این مسیحیت میچشیم. خدا امام را با انبیا محشور کنه، اگر در بین مسیحیت یه امام پیدا میشد که مسیحیت آمریکایی رو از مسیحیت ناب عیسوی جدا بکنه، ما دیگه مشکل نداشتیم. ما این تفکیک دین از سیاست، جدا بودن، مخالفت علم و دین، معارضه علم و دین، همه اینها را از دست همین علمای نابخرد مسیحی ها داریم. اینا بدرفتاری کردن، بی توجهی کردن، بی عقلی کردن، دوران رنسانس پیش آمد، اون کشدار را راه انداختن، فاصله از علم گرفتن، فاصله از دانشگاه گرفتن. ما الان روزانه داریم مشکلات اینا را تحمل میکنیم. این بیان نورانی هست امین سلام الله علیه که فرمود این دین در اسارت دیگر قبلی ها بود، این اختصار گرچه به حسب ظاهر درباره حوزه داخلی مسلمان را بیان فرمود، ولی حوزه خارجی هم همینطور است. دین همون اسلام دیگه، نه دین در حال اسلام. در اون عهدنامه مالک این جمله را مرقوم فرمودن. عهدنامه مالک نامه 53 نهج البلاغه است که در این عهدنامه به این صورت فرمودن، فرمود مالک فنظر فی ذالک نظرا بلیغا، که چگونه جامعه اصلاح بکنی، فان هذا الدین کان اسیرا فی ایدی الاشرار یعمل فیه بالهوا و تطلب به الدنیا. قرآن اسیر بود، من رو آزاد کردم. سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم اسیر بود، من را آزاد کرده. حالا مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز. بعضی از حرفا را که وجود ما را که هست امیر فرمود، ابن ابوالحدید تو همون جلدای اول اونها نهج البلاغه نقل کرد بعض حادثه اون سومی و که نمیشه انسان اسرار رو بگه. فرمود این دین اسیر بود، با این دین بازی کردن. همین حرف در مسیحیت هست، اینا با مسیحیت بازی کردن. کشتن گالیله بشه معنا بود، کشتن فلان عالم بشه معنا بود، حالا قائل شد به حرکت زمین کشتن ندارد که. تمام این خطرها از اونجا آمده وارد اسلام شده است. فرمود ان هذا الدين كان اسيرا في ايدي الاشرار يعمل فيه بالهوى ويتلو به الدنا. اونا که با خطوط کلی نماز و روزه کار نداشتن، که خب نماز بود، روزه هم بود، نماز جماعت هم بود، حج هم بود، زکات هم بود و امثال ذلک. تو مسیحیت هم همین است. الان هم اگر در مسیحیت یه امام پیدا بشه که مسیحیت آمریکایی را از اون مسیحیت ناب عیسوی جدا بکنه، اون وقت معلوم میشه که چه خبره. این سوره مبارک صف به نام سوره جنگ نامیده بشه شایسته است. اولش جنگ، وسطش جنگ، آخرش جنگ، منتها جنگ دفاعی. در بخش پا اولش که دارد که ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفا کأنهم بنیان مرصوص، وسطش هم دارد که هر عدل کان تجارت تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون و کذاب تجاهدون، در آخر دارد که مسلمان ها مثل مسیحی ها باشید، از دینتون دفاع کنید. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم عیسی الحواریون من انصار الله قال الحواریون نحن انصار الله فآمنت طائفه من بنی اسرائیل وکفرت طائفه فأیدنا الذین آمنوا فأسعلا دفعه فأسعلا ظاهرین. به ما مسلمان ها بگید مسلمان ها مثل مسیحی ها باشید، از دینتون دفاع کنید. اونا همه مسائل جنگ و دفاع و اینا رو از دین آوردن بیرون. یه دین لخت بی سیاست بی دفاع بی جنگ بی سلاح را در کلیسا حبس کردن. فرمود ان هذا الدين كان اسيرا في ايد الاشرار، و یعنی قرآن کریم فرمود که مثل مسیحا از دینتون دفاع کنید. اگر مسیحیت چنگی به دین نمیزد و دین را در اسارت نمی برد و گالیله ها را اعدام نمی کرد، دیگه ما الان این مشکل نداشتیم که مرتب بگن دین از سیاست جداست، دین متعهد میپروراند، کاری متخصص ندارد و مانند دین از سیاست جداست، دین از کدا و کدا جداست. تا سید مدرس رضوان الله علیه شهید بشه ما بفهمیم دین سیاست دارد، تا این همه شهدا به خاک و خون کشیده بشن تا ما بفهمیم دین جبهه دارد. قبلا اگر نبود این حرف آسان تر بود. فتحصل که این امور هفتگانه با این سبک سامان میپذیرد که دین سیاست دارد، سیاست گزارش ذات اقدس اله هست، مجدی سیاستش بل اصاله در بین مردم وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم و امام معصوم است و حوزه مردمی دارد و حوزه اعمال ولایت دارد. در حوزه مردمی و در حوزه اعمال ولایت پیغمبر حق مشورت دارد، حق حضور در جلسه شورا دارد، تصمیم گیری به عهده اوست، او فصل الخطاب است، منازعات را او باید حل بکند، با او نمیشه منازعه کرد و او در اعمال ولایت والی مطلق است باذن الله. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. الحمد لله رب العالمين.